بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، خرسندیم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. در ابتدای برنامه نکته ای رو مسئولین برنامه فرمودن که من تذکر بدم، و اون این که ترتیب پخش برنامه های پرسش و پاسخ کمی تغییر کرده. روزهای شنبه باز ما در خدمت شما هستیم با مباحث تربیتی و تربیت کودک. روز دوشنبه بحث‌های تربیتی مخصوص خانواده به حضور جناب استاد صادقی تقدیم حضورتون میشه. چهارشنبه سوالات قرآنی پاسخ داده میشه و سه‌شنبه بحث‌های کلامی، همونطوری که یک شنبه هم بحث‌های کلامی خواهیم داشت در برنامه پرسش و پاسخ. من خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دهنوی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارم، بفرمان تا بحث رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله امیدوارم خداوند توفیق بده بتونیم فرزندانی خوب، صالح و متدین داشته باشیم. در خدمتون هستم
انشالله. در روزهای شنبه در بحث تربیت کودک برنامه به دو بخش تقسیم میشد. در بخش اول سلسله مباحثی با توجه به سوالات شما عزیزان ترتیب داده میشه که عزیز کارشناس به اون پاسخ خواهند داد، و در بخش دوم سوالات متفرقه شما دوستان مورد بحث و بررسی قرار میگیره. جناب استاد دهنوی، در برنامه هفته قبل در بخش اول در ادامه مباحث تقویت روحیه دینی کودک به این بحث پرداخته بودیم که اگر کودک ما دچار یک گناهی بشه، دچار یک حرامی بشه، چه کار باید بکنیم؟ شما جنبه سلبیشو فرمودید که از زور استفاده نکنیم، سرزنش نکنیم، ملامتی انجام نشه، ولی حالا یک سال چه کار کنیم؟ جنبه مثبتش چی میشه؟
بله، چشم. راهکارهایی داره. یکی از مهمترین راهکارها تکریم شخصیته. ما به شخصیت او احترام بذاریم. ممکنه تعجب کنید، بگید عجیبه، فرزند ما مرتکب خلاف شده و ما به او احترام بذاریم، به او شخصیت بدیم. بله، یکی از ویژگی‌های کودکان البته و به ویژه نوجوانان شخصیت طلبیه. کودک در سنین بالاتر و نوجوانان که دیگه به طور ویژه شخصیت طلبند، و این ویژگی باعث میشه که اونها خودشون شرمشون بیاد از اینکه گناه کنند. بنابراین ما باید این ویژگی رو در اونها تقویت کنیم، به اونها شخصیت بدیم، به اونها احترام بذاریم. او مرتکب خلاف میشه، ما به او احترام بذاریم، شخصیتش رو حفظ کنیم. خدای نخواسته به شخصیت او لطمه نزنیم. اون استفاده از زوری که من جلسه قبل توضیح دادم خدمتون، یا سرزنش، ملامت و توهین، این توهین به شخصیت اوست. و ما روایت داریم که اگر کودکی یا نوجوانی به شخصیتش لطمه وارد بشه، او از گناه مسئول نخواهد بود، او به دنبال گناه میره.
بله،
روایت از حضرت امیر علیه السلام هست که حضرت میفهمند من کرمت علیه نفسه قل شقاقه و خلافه. کسی که نفسش گرامی داشته بشه، شخصیتش گرامی داشته بشه، به زهکاری او قل شقاقه و خلافه، به زهکاری او و خلافکاریهاش کم میشه. باز در جای دیگه حضرت میفهمند من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. کسی که نفسش گرامی داشته بشه، اکرام بشه نفسش، لم یهنها بالمعصیه، اون شخصیت رو و اون نفس رو با گناه بهش اهانت نمی کنه. اینا همه ریشه در همون روحیه شخصیت طلبی داره. این یک راهکار هستش که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، تکریم شخصیت کودک.
بله، که در مقابلش هم جناب استاد دهنوی روایتی هستش که از شر کسی بپرهیزی که شخصیت خودش پیش خودش خار شده، اتقوا من شر من هانت علیه نفسه.
هانت علیه نفسه احسنتم. بله. و روایت از این قبیل از حضرت امام صادق علیه السلام زیاد داریم ما.
بله.
حالا من فقط جهت تبرک. بله. و تیمون یکی دو مورد رو عرض. بله. کردم.
این یک راهکار.
این یک راهکار. راهکار دیگه استفاده از تحریک عواطف و احساساته. ما میخواییم جلو گناه کودکمون رو بگیریم، جلو خلاف او رو بگیریم، بیاییم عاطفه او و احساس او رو تحریک کنیم. این یکی از راهکارهای بسیار خوبه. خب این تحریک عواطف و احساسات چیه؟ به چه شکل؟
بله.
یه شکلش استفاده از واژگان عاطفیه. ما از واژه‌های عاطفی استفاده بکنیم. عزیزم، پسرم، دخترم، دلبندم، جانم. این واژگان باری دارند که مریم، حسن، حسین، احمد، علی، محمود نداره. یه وقت من پدر میخوام به فرزندم تذکر بدم، او رو اصلاح کنم، میگم احمد، یه وقت میگم عزیزم، یه وقت میگم دلبندم، یه وقت میگم جانم. خداوند تبارک و تعالی به ما در زمینه‌های مختلف درس میده. یکی از درس‌هاش هم در قرآن کریم همینه. در قرآن کریم هم ما داریم نمونه‌هایی که برای اصلاح کسی یا برای جلب توجه کسی شخصیتی از واژگان عاطفی استفاده میکنه. مثال، حضرت ابراهیم علیه السلام با عموی خودشون آزر درگیر بودن دیگه، آزر مشرک بود، حضرت میخواستن او رو اصلاح کنن. در قرآن 4 بار پدر رو خطاب کرده ابراهیم، اما هر 4 بار به جای این که بگه ای عمو، عمو جان یا عموی من، 4 بار میفرماید یا ابته، بابا جون، پدر جان. این سواله که چطور، مگه آزر عموی حضرت نبوده؟ درسته، ولی حضرت میگه بابا جون، پدر جون، چون بار عاطفی پدر جان از عمو جان
بیشتر.
خیلی بیشتره. انسان رابطه عاطفی که با یک پدر داره با عموی خودش طبیعی است که نداره. خداوند اینجوری ببینید به ما درس میده. یا در اون قضیه ای که حضرت موسی علیه السلام بعد از این که از کوه طور برگشت و دید قوم خودش رو دید که گوساله پرست شدن و هارون رو مقصر میدونست، میخواست او رو توبیخ کنه که چرا گذاشتی اونها گوساله پرست بشن، موهای جلو به سر برادر رو گرفت و کشید. اینجا هارون موسی رو اینگونه خطاب میکنه، نمیگه یا موسی، نمیگه یا اخی، میگه یبن امه، پسر مادرم، دست فردار وایستا تا من توضیح بدم، یبن امه، پسر مادرم. چرا؟ چون پسر مادرم بار عاطفیش
خیلی بیشتر،
خیلی بیشتر از یا موسی و حتی از یا اخی. البته یا اخی باز بار عاطفیش از یا موسی بیشتره، اما یبن امه باز هم از یا اخی بار عاطفیش بیشتر هست. ما برای از بین بردن این مشکل، یعنی اصلاح کودکانمون، از واژگان عاطفی میتونیم استفاده کنیم، بسیار مؤثره. گذشته از این میتونیم از جمله های عاطفی هم استفاده بکنیم. اشکالی دیدم، خلافی در فرزندم دیدم، با یه حالت غم و اندوه به فرزندش پدر میگه من احساس میکنم تنهام، تو منو تنها گذاشتی، احساس میکنم غریبم، من احساس قربت به هم دست داده. اگر یه مقدار بخوایم غلیظ‌تر باشه، من احساس پیری میکنم. اینا عجیب مؤثره. ما در قرآن کریم هم داریم که خدای تبارک و تعالی میخواد جوان رو، فرزند رو وادار به احترام به والدین بکنه، میگه ای جوان بدان پدر و مادر تو به زودی پیر خواهند شد و به زودی آنها را از دست خواهی داد. این تحریک عاطفه است. خداوند عاطفه این کودک رو داره و نوجوان رو داره اینجوری تحریک میکنه. او به فکر میفته، آره من به زودی پدر مادرم پیر میشن، اونا رو از دست میدم، چرا دارم بهشون توهین میکنم، چرا به اونها احترام نمیذارم.
نکته خیلی قشنگی رو مطرح کردن. البته در این ابتدای نامه‌ای که امیرالمومنین به امام حسن مینویسن با شخص گناهکاری مخاطب نیستند، خطاب ندارن، ولی این تعابیر تمام هست. کسی داره تو رو نصیحت میکنه که آخر عمرشه، یا بنیه یا بنیه، این تعابیر همش در کنار هم دیگه اومده به این تأثیرات.
بله بله، ممنونم، اینم نکته جالبی هست. اینا همه همون بحث در مسائل عاطفی و تحریک عواطف و احساسات داره. البته ما باید توجه داشته باشیم، گاهی والدین عزیز از این شیوه استفاده میکنن، اما با شدت زیاد استفاده میکنن. من قبلا اینو بله اشاره کردم، بدونید که این شیوه بسیار حساسی است. اولا کودکان از نظر روحی با هم فرق میکنن. ممکنه یک کودک رو آدم باید غلیظ‌ترش کنه، بگه تو با این کارت منو پیرم میکنی، خیلی روی او اثر نذاره، تکونش میده اما اثر سو روی او نمیذاره. اما ممکنه به یک کودک شما بگید تو با این کارت منو پیرم میکنی، او تب کنه، او دچار افسردگی بشه، لطمه بخوره. لذا ما حتما باید روحیات افراد کودکان رو در نظر بگیریم و والدین عزیز توجه داشته باشن که دختران از نظر روحی و عاطفی در مقایسه با پسرها حساسترن. لذا اگر ما از این شیوه بخوایم استفاده کنیم در مورد دخترانمون، خیلی باید با احتیاط و باید با توجه باشه.
پس دومین راهکار در مقابل انجام گناه یا حرام از طرف کودکانه.
بله بله، ما میتونیم راهکار دیگه از حالات احساسی کودک هم استفاده کنیم. کودک در مواقع مختلفی یک حالت احساسی بهش دست میده. یه حالت محبتی نسبت به پدر و مادر پیدا میکنه. حالا کی اینجوری میشه؟ همیشه نیست. گاهی هست. ابریست که میاد و سری میگذره. یه مقدار فکر کرده به پیر شدن پدر و مادر فکر کرده. لحظه فکر کرده که نکنه اونها رو از دست بده. یه فیلم عاطفی تو تلویزیون دیده. فرزندی پدر و مادرش رو گم کرده. یه فیلم عاطفی دیده. یه خواب پریشانی دیده. خواب دیده مادر رو از دست داده، پدر رو از دست داده. و کودکانی رو دیده در بین همسالانش که پدر رو از دست داده یا مادر رو از دست داده. این افکار، این اندیشه ها، این برخورد ها باعث شده یک حالت رقیق و حالت عاطفی و احساسی خاصی پیدا کنه. لذا یه دفعه میبینید میاد دستاشو باز میکنه، پدر رو یا مادر رو بغل میکنه، پدر رو میبوسه، مادر رو میبوسه و میگه مامان دوستت دارم، بابا دوستت دارم. بدونن عزیزان شنونده ما، والدین محترم ما، بدونن که اینجا اون جای، اون لحظه بزنگای حالت عاطفی کودک. بدونید او الان اگر بهش تذکری بدید هیچ گونه مقاومت روانی نخواهد داشت. او میپذیره. چرا؟ چون الان در بهترین حالت روحی و عاطفی هست. لذا اینجا میشه تذکر به او داد. مطلقا از حالات روحی نامناسب کودک ما استفاده نکنیم. این برخلاف اون حالت قبلی. من حالت قبلی را عرض کردم، حالت روحی کاملا مناسب، اما الان دارم عرض میکنم حالت روحی نامناسب. ولی متاسفانه برخی از والدین زمانی به کودک تذکر میدن، زمانی میخوان او رو اصلاح کنن که از نظر روحی به هیچ وجه آماده نیست. او با دوستاش درگیری داشته، جنگ و جدالی پیش اومده، الان اومده تو خونه، ممکنه سر و صورتش هم زخمی باشه. خب این کار خلافه. همونجا پدر میخواد به او نصیحت کنه، اونجا هیچ اثری نداره. او الان در اوج التهابات روحیه. نه، الان زمان نصیحت و زمان اصلاح نیست. اومده تو مدرسه، براش مشکلی پیش اومده، اومده از معلم داره شکایت میکنه، بغض گلوشو گرفته، الان داره شکایت میکنه. اونجا جای اصلاح نیست. داره بازی میکنه، فوتبال بازی میکنه، اون الان عشق، تمام عشقش این بازی است، داره بازی میکنه. وسط این بازی گاهی میبینید پدر او رو صدا میزنه و میخواد به او تذکری بده. فیلمی داره میبینه، کارتونی داره میبینه، داره به دوستش تلفن میزنه. حالا یه مقدار این تلفن بیشتر شده، تلفن اشغال شده، پدر نیاز به تلفن داره، میخواد تلفن بزنه. همون وسط صحبتش میره گوشی رو ازش میگیره، همونجا میخواد بهش تذکر بده، اصلاحش کنه که بابا آدم این موقع اینقدر با تلفن صحبت نمیکنه. اینا قطعا آثار منفی داره. گاهی کودک ما کارهایی رو انجام میده در حال تمرکز ما و برخوردهای غلطمون تمرکز او رو به هم میزنیم. من یک جمله عرض کنم برای اینکه این قسمت بحثم تکمیل بشه. اگر کودکی داخل استخری یا دریا خدای نخواسته افتاده باشه و داره غرق میشه، ما هیچگاه هنگام غرق شدن به او آموزش شنا نمیدیم. هیچ وقت. چون اون موقع زمان آموزش نیست. او داره غرق میشه. و الان در یک حالت کاملا بحرانیه. باید سریع او رو نجاتش داد. حتی بعدم که او رو نجات میدیم میاریم کنار استخر، اون موقع هم جای آموزش نیست. او هنوز این حالت التهاب درش هست. میذاریم یک ماه، دو ماه، گاهی شش ماه، یک سال بگذره و بعد اون هم غیر مستقیم پدر میگه خب من میخوام برم شنا یاد بگیرم، میخوام برم آموزش شنا. پسرم، مادر میگه دخترم من میخوام برم آموزش شما میای؟ حتی همینجا هم یعنی باید اونقدر بذاریم تا اون تجربه ناخوشایند و تلخ از ذهنش بره. حتی همینجا هم بعد از 6 ماه نگیم خب من میخوام برم شنا یاد بگیرم. یادت 6 ماه قبل داشتی غرق میشدی، نمیخوای بریم شنا یاد بگیری؟ این هم اثر سویی داره به طور کاملا غیر مستقیم. بس چقدر حساس قضیه موقعی که داره غرق میشه. هیچ موقع ما به او آموزش شنا نمیدیم.
یه نکته خوبی رو جناب استاد دهنوی اشاره کردید، حالا در مورد کودک، ولی چون بحث تربیتی اقتضای این برنامه است، گاهی میبینید که یه نفر تصادف میکنه، بی‌دقتی کرده، تصادف کرده، الان از جهت اعصاب به هم ریخته است، جمع میشن همه اون لحظه میخوان نصیحتش کنن.
بله.
دقیقاً اثر معکوسی که شما میفرمایید آدم احساس میکنه در این مورد. با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما عزیزان هستیم. بخش اول برنامه تمام شد که اون بحث تقویت روحیه دینی بود و در برنامه امروز جناب استاد دهنوی به این نکته اشاره کردند که در مقابل گناه کودکانمون یا خطاهای کودکانمون چه راهکارهایی رو باید به کار ببریم. وارد بخش بعدی برنامه میشیم.
وقتی دل سودایی میرد به بستانها، وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نبض همه پیمان ها، نبض همه پیمان ها.
برس رو پاسخ بفرمید.
سلام، خسته نباشید. ببخشید پسر من 7 سالشه، بعد دیگه 10 روزی هست که شبا اتاق ترک میکنه. این نصف شب اگر خواهرش اومد اتاق نباشه میاد اتاق ما میخوابه. بعد به خاطر همین مسئله باباش گفتش که من دیگه در گفتم که شما نیایید. من توی مسئله امروز که تلفن رادیو رو واس کردم شنیدم، خیلی خوشحالم که دست میرسن تلفن رو بگیرن، که خیلی همش اشغال بود. گفتم لطف کنی اگه میشه در بیشتر میشه در مورد صحبت بشه. بعد ما چجوری مثلا باش کلن وقتی را اومدیم فهمیدیم از چی بترسه، چه کار کنیم، چه راهی براش بذاریم. خیلی ممنون.
بله. از کجا تماس میگیری؟
ما تهران تماس میگیریم.
سوالتون مطرح میشه انشالله.
تشکر. الافظ.
خواهش میکنم.
باعث مذرد. خدافظ.
بله، سوال این خواهر محترم روشن بود. بچه 7 ساله‌ای که شبها میترسه و اتاق پدر مادرش میاد.
بله، ترقی من اینه که ایشون از تاریکی میترسه. ما قبلا هم در بحث تاریکی مطرح کردیم ترس از تاریکی، که کودکان از 2 تا 3 سالگی از تاریکی میترسن. آغاز ترس از تاریکی 2 تا 3 سالگی هست، یعنی 2 یا 3 سالگی، و تقریبا تا 10 حتی گاهی تا 12 سالگی هم ادامه پیدا میکنه. البته گاهی به طور نادر تا سنین خیلی بالاتر هم ادامه پیدا میکنه. بزرگ سالایی هم هستن که گاهی از تاریکی میترسن، اما بیشتر مربوط به این سنینه. من برای این خواهر بزرگوار چند تا سفارش دارم.
بله.
1. او رو برای ترس از این تاریکی به هیچ وجه مسخره نکنید. نگید که تو 7 سال از خدا عمر گرفتی و دیگه نباید بترسی، بچه نشو، نترس. این گونه تمسخرها اینا خوب نیست. یادمون باشه که ترس از تاریکی تا 12 سالگی هم ادامه پیدا میکنه و طبیعیه. 2. از چراغ خواب برای ایشون استفاده بشه. حتی من نکته ای رو که قبلا اشاره کردم در بحث ترس از تاریکی الان هم اشاره میکنم، چون مهمه در اتاق ایشون چراغ خواب روشن باشه. اما این بزرگوار دقت بکنن که در مسیر این چراغ خواب اشیایی نباشه که روی دیوار سایه بندازه. خود این سایه ها گاهی مشکل ایشون رو بیشتر میکنه. یه چیزی هم اضافه میکنیم الان، میگیم در بیرون اتاق هم چراغ کم نوری روشن باشه. این مورد سوم، سفارش سوم، که چراغ کم نور رو هم در بیرون اتاق برای ایشون روشن کنه. یه سری کارها هستش که اطمینان خاطری به ایشون میده که اگر این کارها رو هم انجام بدن، معتقد هستیم که خیلی در ترس ایشون، کاهش ترس ایشون مؤثره. بنابراین سفارش 4 من به ایشون اینه: 1. چراغ قوه رو به او همراه کنن، شبها در کنار او یک چراغ قوه باشه. این حالا خیلی ابزار بسیار مهمی برای کاهش ترس نیست، اما همین که چراغ قوه دستش باشه که اگر حالا جایی رو میخواد نگاه بکنه، احساس بکنه که چیزی دم دستش هست، یه مقداری ترسش رو کاهش میده. ای کاش ما میدونستیم، چون فرمودن ظاهرا 10 روز این حالت پیش اومده.
بله.
آیا تجربه ناخوشایند ایشون چی بوده از مورد خواب، چون قبلا نبوده و یه دفعه ایجاد شده؟ این خب نیاز به یک مشاوره حضوری داره.
بله.
که ما بفهمیم ریشه این ترس از تاریکی چی بوده، چرا این ترس ایجاد شده. ولی من فرضم اینه که اگر شدید باشه این ترس، لذا عرض کردم اگر این ترس واقعا شدیده، خود خانواده احساس کردن که او خیلی میترسه، ما با این راهکارا میتونیم یه مقدار ترس او رو کاهش بدیم. وسایل حفاظتی اضافی رو حتما در اتاقش داشته باشن قبل از خواب، چون سنشون 7 سال است. اگر میپذیره این رو که برای او قصه‌ای گفته بشه، ولی چون سن بالاست من توصیه‌ام این هستش که کتاب‌های داستان خوب و آرامبخشی براش تهیه کنن. قبل از خواب یک داستان آرامبخش بخونه، بسیار مؤثره. این که فرمودن خواهر بزرگوارمون، ایشون وقتی میاد به اتاق والدین در رو روی او میبندن، این کار قطعا اشتباهه. سفارش میکنیم این کار رو نکنن، بلکه به او پناه بدن. عیب نداره بذارن بیاد داخل اتاق، حتی از او بخوان از ترسش بگه. خود همین که او از ترسش بگه یک عامل تخفیف ترسه، ترس رو کمتر میکنه. او از ترسش بگه، از عامل ترسش بگه که چرا ترسیده، به سخنان او خوب گوش بدن. همین خوب گوش دادن به سخنان او باعث میشه که ترس او کمتر بشه و بعد او رو به اتاقش راهنمایی کنند و مطلقا اجازه ندن که در اتاق اونها بخوابه. گاهی خانواده‌ها این کارو میکنن، میگن خب حالا که ترسیده عیب نداره بیاد بخوابه. ما قبلا این بحث رو مطرح کردیم، با توجه به اینکه والدین روابط خاصی دارن و حضور کودک در اتاق اونها صلاح نیست، یک دلیل. دلیل دوم اینکه او با این کار متکیه به غیر بار میاد.
بله.
او در آینده هم بزرگم که بشه، در آینده خودش دارای زن و فرزند هم بشه، بازم به دیگران اتکا خواهد داشت. لذا این هم یک سرنوشت خوبی نیست برای کودک. به این جهت ما به هیچ وجه جایز نمیدونیم که در اتاق خودشون ایشون رو راه بدن و اجازه بدن که او در اتاقشون بخوابه. وقتی که او رو به اتاقش راهنمایی کردن، چند دقیقه توی اتاق او بمونن و اگر ترسش خیلی شدیده تا زمانی که او خوابش نبرده بمونن، اگر ترس نه اونقدر شدید نیست، چند دقیقه رو چراغ رو خاموش کنن، چند دقیقه بمونن و بعد اتاق رو ترک کنن. به این گونه کودکان ما سفارش میکنیم تلقین نترسیدن رو آموزش بدن. این راهکار خیلی خوبیه. به او تلقین کنن، یعنی آموزش بدن که به خودش تلقین کنه که نمیترسه. خود گفتن این جمله که من نمیترسم، من از چی باید بترسم؟ چرا بترسم؟ دوستام نمیترسن، من چرا بترسم؟ جمله‌های از این قبیل قطعا مؤثره. راهکار بعدی، او رو با همسالان نترس آشنا کنن. همسالانی داره این کودک که اونا نمیترسن، در بین نزدیکان، در بین همسایه ها، افراد مختلف، با همسالان نترس او رو آشنا کنن. این باعث همانند سازی میشه. او وقتی ببینه کودکان 7 ساله‌ای هستن، حتی کوچکتر از او، که اونا نمیترسن از تاریکی، خیلی راحت تو تاریکی میخوابن، همانند سازی میکنه، این مشکل بسیار کمتر خواهد شد. اگر بتونن این خانواده عزیز ارتباط با روستا دارن، نزدیکانی در روستا دارن، حتی اگر ندارن زمینه فراهم کنن، گاهی به روستاها برن، ایشون کودکان روستایی رو ببینه، خیلی موثره.
چرا؟
کودکان روستایی خب مطلقا از تاریکی و اینا نگم مطلقا، ولی درصد بسیار زیادیشون از تاریکی نمیترسن. ما قبلا این بحث رو هم مطرح کردیم، چون خانواده هاشون نمیترسن، چون پدر و مادر نمیترسه، اونها هم همینجور عادت کردن. خب چرا پدر و مادر نمیترسن؟ خب اگر روستاییان عزیز ما بخوان از تاریکی بترسن، زندگیشون مختل میشه اصلا. باید زندگی رو تعطیل کنن، آب گرفتن زمین، کشاورزی، باغ، باید برن نصف شب آب بگیرن. خب اون نور و امکاناتی که در شهرها نیست، در خیلی از روستاها البته الان خوشبختانه هست، ولی زمانی بود که این امکانات هم نبود، با همون حالت اینا عادت کرده بودن. لذا این رو به کودکان خودشون منتقل میکنن. کودکان روستایی خیلی کمتر از تاریکی میترسن. راهکار بعدی، اگر یه وقت در مقابل ترس شهامتی از خودش نشون داد، اونو بزرگ جلوه بدن. برای چنین کودکی خب گاهی پیش میاد، یه وقت حالا حسب اتفاق از اتاق خودش تا بیرون منزل، تا سر کوچه در تاریکی میره. به هر دلیلی اگر چنین کاری کرد، برگشت، این رو ما بزرگش کنیم، بزرگ جلوه بدیم. این باعث اعتماد به نفسش میشه، باعث خودباوریش میشه. اگر ترس او به هر دلیلی کم شد، او رو تشویق کنن، مورد تشویق قرار بدن. و آخرین توصیه من و راهکار من به این بزرگوار اینه که سعی کنن کودک خودشون رو با ارزش‌های دینی آشنا کنن. خود تقویت روحیه دینی در کاهش ترس بسیار مؤثره. و آموزش ذکر ما قبلا گفته بودیم، ذکرهایی از قبیل یا منزل السکینه فی قلوب المؤمنین، این خیلی اثر داره. بهش یاد بدن که این ذکر رو بگه، این ذکر که برگرفته از همون آیه شریف قرآن هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین هستش که قطعا میتونه اثر بذاره. ذکر بسیار معروفم که قبلا من اشاره کردم، ذکر صلوات هست.
تشکر میکنیم از توضیحات شما و همچنین تشکر میکنیم از این خواهر محترم که نسبت به کودکانشون انقدر حساس هستن که زنگ میزنن و دنبال راه حلی برای بچه هاشون هستن تا خدای نکرده این مشکل باقی نمونه در ذهن و روح این کودکان. با هم میشنویم تلفن بعدی رو.
سلام علیکم، اسم مصطفی جان. الان درباره بحث اینکه تربیتی بچه و پرخاشگری بچه هست، خواستم من بچه هایی که یه عاملش اینه که پدر میره ازدواج مجدد میکنه و بچه پدر رو ولو سر خودش نمیبینه، این یه نمونشه. خواستم اگه اینا مطرح کنم ولو که الان دیگه جا بیفته تو جامعه ما. ما تمام سلام ما میگیم که آره آقایی، مثلا تا ما میگیم که چرا اینجوریه، میگن که خب مولای ما امیرالم میگه ائمه رو میگن که، ولی خب اون در اون زمان بوده. بچه من اگه میدیده همچون چیزی اون زمان، اون همسایه بغلی، فامیل بغلی هم خب این کارو کرده، زیاد براش چیزی نبود. ولی الان تو این زمان که اینجوری نیست، خب این بچه واقعا با همین چیز بزرگ میشه و گوشه‌گیر میشه و بالاخره تهره الان جوان میشه و همون روشو داره، همون داد و زدن و همون چیزو داره، چون از محبت پدر بی نصیب بوده. خواستم ببینم در این مورد اگه بحث کنه خیلی خوبه که یه عامل همین بچه‌هایی که گمراه میشن سری کشیده میشن به اون طرف، یه عاملش همینه که پدر خونه دوباره تشکیل میده.
بله، صحبت این خواهر محترم در مورد پرخاشگری بود. جناب استاد دهنوی، سوالات از جان شنونده اونقدر زیاده که ما گاهی فاصله میفته متاسفانه بین وقتی که عزیزان سوال میکنن تا وقتی که میخوایم پاسخ بدیم. بحث پرخاشگری رو چند هفته قبل داشتیم، ایشون یک عامل پرخاشگری رو این میدونستن که پدران ازدواج مجدد میکنن و دیگه بالا سر بچه‌هاشون نیستن.
بله بله،
حالا ببینیم که نظر شما چیه.
بله، البته بحث ازدواج مجدد پدر و اینها که مربوط به بزرگسالان هست و مربوط به بحث ما نمیشه، اما من برداشتم از صحبت این خواهر بزرگوار این بود، یعنی میشه سوال ایشون رو به این شکل مطرح کرد که آیا ازدواج مجدد پدر میتونه عاملی برای مشکلات اخلاقی فرزندان باشه، که بعد ما بیاییم بحثمون رو در مسئله تربیت کودک مطرح کنیم که اینجوری به این شکل سوال بعد تربیت کودک پیدا میکنه.
بله.
اما اگر نه، خود اصل بحث ازدواج مجدد هستش که درست غلط این کارشناسی دیگه ای میخواد که در حیطه مباحث ما اصلا نیست. چیزی که من میتونم عرض کنم اینه که خب طبیعی است که وقتی پدر سرپرستی دو تا خانواده رو به عهده بگیره، به طور طبیعی وقت او باید تقسیم بشه. اگر پدر سرپرست یک خانواده باشه، خب طبیعی است تمام وقت او، اون وقتی رو که باید صرف کودکان بکنه، اختصاص به یک خانواده پیدا میکنه و در یک حد خاصی به فرزندانش میرسه. اما وقتی ازدواج مجدد میکنه، خب طبیعی است که او سرپرستی و مسئولیت یک خانواده دیگر رو هم به عهده میگیره. پس این زمان دو قسمت میشه. به طور طبیعی وقتی که باید صرف بچه ها بشه کمتر میشه. وقتی وقت کمتر شد، نظارت هم به همون ترتیب کمتر میشه. گاهی مشکلات رفتاری و اخلاقی کودکان ما اگر این مورد پیش بیاد، یعنی پدر ازدواج مجددی بکنه، گاهی رائحه نوعی اعتراض به پدر هم ممکنه داشته باشه. این نکته خیلی مهمی است.
بله.
یه وقت دلیل اون کم شدن نظارته، پدر نظارتش کم میشه، دیگه نظارت نداره، کودک با همسالان ناباب و بد ارتباط برقرار میکنه، به قول این خواهر بزرگوار دیگه کسی بالا سر خودش نمیبینه، مرتکب خلاف میشه، مشکلات اخلاقی پیدا میکنه. یه وقت نه، واقعا چنین چیزی نیست. چون پدر ازدواج مجدد کرده و این حرکت در دید اون فرزند یا اون فرزندان کار ناپسندیست، کار ناشایستی هست، شروع میکنه به رفتار خطا و غلط، تا در حقیقت با این رفتارهای غلط نوعی اعتراض خودش رو به پدر نشون بده. حالا من تعبیر انتقام‌جویی رو به کار نمیبرم، برخی این تعبیر رو به کار میبرن که مشکلات رفتاری و اخلاقی کودکان در چنین موقعیتی در حقیقت نوعی انتقام‌جویی از پدر است. من به نوع خانواده‌هایی که این مشکل رو دارند دو تا سفارش دارم. یکی این که خب اگر پدر در چنین حالتی قرار گرفته، طبیعی است که باید وقت بیشتری رو برای فرزندان خودش صرف کنه. این خیلی مهمه. بالاخره کسی که تصمیمی میگیره در زندگی خودش باید توجه داشته باشه که مشکل دیگه برای خودش ایجاد نکنه. این نظارت باید خیلی بیشتر بشه. و من به مادران عزیزی که این چنین مسئله‌ای دارن و با چنین پدیده‌ای برخورد کردن که همسرشون ازدواج مجدد کرده، سفارش جدی من به این مادران عزیز اینه که بله، این مشکلی است، بعد این مشکل رو به گونه‌ای با همسر خودشون حل کنن. اون یک مسئله بزرگسالانه که ما واردش نمیشیم. اما چیزی که اینجا بسیار مهمه و به سرنوشت کودکان ما مربوط میشه اینه که هیچ وقت مادر شخصیت این پدر رو جلوی بچه‌هاش خرد نکنه، به شخصیت پدر لطمه نزنه. اما گاهی متأسفانه دیده میشه پدر حالا از دید مادر خطایی کرده. این بحث کار کارشناسی داره که عرض کردم مربوط به کار ما نمیشه. از دید مادر او مرتکب خطایی شده که ازدواج مجدد کرده. شخصیت نامطلوبی هم این پدر نیست، اما مادر به گونه ای شخصیت او رو لطمه دار میکنه که از او یک موجود نامطلوب، یک موجود ضد اخلاقی برای فرزندانش میسازه. و این طبیعی است که شخصیت پدر اگر خرد بشه دیگه به حرف او گوش نخواهند داد، دیگه نظارت او ثمری نخواهد داشت.
این منظورتون همون در مقابل همسرشون این حالت یا پشت سرش؟
بله، بیشتر پشت سر این اتفاق میفته. البته در مقابل هم هست، گاهی در حضور هم این پیش میاد، درگیری هایی که مادر و پدر
در این مواقع بله.
که طبیعی هم هست پیش میاد در حضور کودکان. خدای نخواسته ممکنه مادر به شوهر جسارتی بکنه، به او تهمتی بزنه.
بله،
چون اینجا دیگه بحث غالب شدنه و گاهی هم متاسفانه انسان متوجه نیست که چی داره میگه، بعد تهمتی بزنه. این یک حالتش. یه حالت هم اینه که در غیاب پدر، یعنی پشت سر پدر حرف زدن و شخصیت او رو کوبیدن و لطمه دار کردن، اینا مشکلاتی است که بعدا برای فرزندان خود ما بد خواهد بود و سرنوشت اونها رو متاسفانه سرنوشت بدی خواهد کرد.
که حالت اولی که فرمودید که در مقابل بشون، حالت آموزشی که شما فرمودید بارها در محیط خانواده ممکن اتفاق بیفته، اینجا هم اتفاق میفته. حالا یه سوال هم از اینجا جناب استاد دهنوی که شما در بحث پرخاشگری عوامل زیادی رو برشمردید. ممکنه این فرزندشون الان به عوامل دیگه‌ای که شما اشاره کردید مبتلا باشن، صرف این که این مادر محترم مستند کردن به رفتار پدر شاید منحصر در اون نباش، اون عوامل که قبلا شما بحث کردین اونا رو هم یه بررسی کنن.
بله، همین جوره. البته صاحب من برداشتم این بود که ایشون چنین مشکلی ندارن و این درد دلی بود در حقیقت. بله، که بهانه ای شد که ما این نکات رو تذکر بدیم برای خانواده هایی که این مشکل رو دارن.
بله،
من عنوانش رو گذاشتم مشکلات اخلاقی فرزندان. آیا ازدواج مجدد روی مشکلات اخلاقی فرزندان اثر میذاره یا نمیذاره؟
بله.
یکی از این مشکلات اخلاقی ممکنه پرخاشگری باشه و یک عاملش ممکنه این باشه. همینطور که حضرت عالی فرمودید عوامل مختلفی ما در بحث پرخاشگری داشتیم که ممکنه اونها باشه و اگر خانواده ای چنین مشکلی داشتن قطعا ذهنشون منصرف به این عامل تنها نشه. بله، عوامل دیگر رو هم حتما بررسی کنه.
تشکر میکنیم. باز فرصت برنامه تمام شد و سوالات فراوان عزیزان و شنونده باقی ماند تا در برنامه‌های بعد به اون پاسخ بدیم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف در 24 ساعت در خدمت شما هست تا سوالات خودتون رو مطرح کنید. بازم تشکر میکنم از حضور شما جناب استاد دهنوی در این برنامه و تا برنامه بعد همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما. Yeah.